بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عرض کردیم که منشأ توهمی که در رابطه با ملکیت شده بود که ملکیت را گفتن داخل در مقولات است، چگونه شما یک امر اعتباری محض میدانید. در جواب مرحوم محقق اصفهانی با بیان مبسوطی فرمودن که ملکیت به حسب موارد استعمال متفاوت است. در برخی از موارد اصلا ملکیت معنایی دارد که نه تنها داخل در مقولات نیست، بلکه فوق مقولات است، از سنخ وجود است، و اخرى داخل در مقولات و ثالثتاً از امور اعتباریه. اینکه به حسب موارد متفاوت می شود استعمال ملکیت، و مشترک لفظی هم هست، یعنی هیچ اشتراک ماهوی در این موارد بین این موارد متعدده وجود ندارد. بنابراین نباید ما اگر دیدیم در یک جا ملکیت فوق مقولات است، مثل ملکیت حق تبارک و تعالی نسبت به موجودات، بگیم پس بنابراین هر جا ملکیت شنیدیم این داخل در مقولات است. لذا استشهاد میکنه مرحوم شیخ به فرمایش صد متعلهین رضوان الله علیه که ایشان بعد از آنی که جده را تعبیر میکند، تعبیرشان این است که میفهمد وقد یعبر عن الملکه به مقولت لهو، بعد معنا میکند میفهم و هو اختصاص شیء به شیء من جهت استعماله ایاه و تصرفه فی. فرماید که مقوله لهو که عبارت اخرای ملک است، عبارت است از اختصاص شیء به شیء، از به اعتبار استعمال اون کلمه ملک در این معنا. حالا اختصاص از کجا پیدا شده است؟ یا به لحاظ استعمال اون شیء مختص مختص له، به این شیء مختص به، و تصرف اون مختص له به این مختص به، تصرف در این تصرف هم علا انها هست، تارتا تصرف به احاطه قیومیه است که در حق است، و اخرى تصرف به این حد از به اصطلاح سعه و به این حد نیست، مثل تصرف سایر مراتب به هر حال وجودی نسبت به اون چه که در تحت تصرف اوناست، از جمله تصرفات نفس است که نفس انسانی تصرف میکند در قوای باطن و قوای ظاهر. پس در نتیجه این قوا میشود ملک برای انسان. چرا؟ چون اختصاص دارد به انسان، و انسان و این اختصاص هم منشأش از ناحیه تصرف انسان است در این قوا و با این قوا. لذا استعمال و تصرف باز می فرماین چند نوع دارد. پس منشأ اختصاص استعمال، این من له الاختصاص در ما فیه الاختصاص است و تصرف اوست در این. حالا یک قسم از تصرف، تصرف طبیعی است، مثل اینکه قوا برای نفس در به اصطلاح برای نفس تحت تصرف قرار می گیرن، ولی تصرفاتش تصرفات طبیعی است. و همچنین تصرف عالم برای حق تبارک و تعالی. البته تصرف نفس در قوا از باب این است که انسان معرفت به حق پیدا بکند، که من عرف نفسه فقط عرف ربه. چطور نفس در آن واحد در این قوا تصرف می کند بدون تجافی از مقام شامخ خودش، حقم در عالم تصرف دارد بدون هیچ گونه تجافی از مقام خودش. تصرف نفس از این جهت که تجافی ندارد از مقام شامخ خودش، نظیر تصرف حق است که تجافی ندارد، ولیکن نفس و قوای او و تصرفات او از جمله اون چیزهایی است که در دائره تصرفات حق تعالی قرار گرفته است. این رو دقت داشته باشین، نگین از جمعی جهاد ماننده هم است. این مسئله است که شما از اینجا نحوه تصرف حق را دقت کنین که به علاوه نحوه تجافی نیست. قسم دوم تصرف اعتباری خارجی است. مثل چی؟ مثل این که گفته می شود الجلل الفرس یا الفرس لزیدن، اینم اختصاص است، ولیکن اختصاصی است که از سنخ اول نیست، اختصاصی که از ناحیه تصرف طبیعی باشد نیست، اصلا اینجا تصرفی به اون معنا در حقیقت اصل ندارد، زید ندارد. زید چه نوع تصرفی دارد؟ احاطه دارد بر این فرس؟ نه. یا مثلا گاهی از اوقات رکوب بر او دارد، یا او را آریه میدهد، یا اجاره میدهد و امثال ذلک، از تصرفاتی که خود متصرف در او هیچ نقشی از نظر وجودی ندارد. لذا می فرمایند که در حقیقت ملک به معنایی که ذکر شد با این اصطلاح قهرن جور در نمیاد که مثل اختصاص فرس به زید را هم شامل بشود. در جای دیگر صاحب اسفار رضوان الله علیه می فرماید که ملک از مقوله مضاف است. گاهی از ملک تعبیر می کند به مقوله لهو، و گاهی تعبیر می فرماید که این از مقوله مضاف است. چطور؟ منظورشون این است که ملک گاهی از اوقات معنای مقولی اضافی دارد، نه اینکه داخل در مقوله عرضی به عنوان مقوله اضافه باشد. ملک لذا تعبیر اضافه نکرد، فرمودن مضاف است، یعنی معنای اضافه و نسبت درش وجود دارد. فرق است بین این که در شی معنای نسبت و اضافه باشد، یا اینکه اون شی داخل در مقوله اضافه باشد. اینا با هم خلط نباید بشود. لذا می فرماید چطور ما میتونیم بگیم مقوله اضافه است ملک؟ خود صدوم تعلیم رضوان الله علیه فرمایند و حالون که مطابق ملک در حق تبارک و تعالی از مواردی است که ما به عنوان به اصطلاح ملک ذکر میکنیم، از موارد و امثله ای که ذکر میشود ملکیت حق است، میتونیم بگیم ملکیت حق داخل در مقوله اضافه است، که اونم اگه داخل مقوله اضافه باشد اصلا یک نوع شرک هم هست، چون استقلال شما برای چون طرفین اضافه به هر حال جدای از یکدیگرن و باید طرفین اضافه باشد تا این ملکیت پیدا بشود، با حال اینکه در حق تبارک و تعالی اضافه اشراقیه است نه اضافه مقولیه. اگر در حق گاهی تعبیر می شود به اضافه، اضافه اضافه یعنی صفات، لازم ما میگیم مثلا گاهی با صفات ذات و اضافه است، آیا اون صفات ذات و اضافه به معنای اضافه مقولی هست که دو طرف باید باشد؟ مثلا فرض کنید عالمیت عالم معلوم میخواد، خب عالم معلوم میخواد و عالمیت معنای اضافی هست، یعنی اضافه مقوله در اینجا منظوره که یک عالم باشد، معلومیت معلوم هم باشد، بعد شما انتظار کنید عنوان عالمیت رو بره حق تبارک و تعالی، این غلطه. برای خاطر این که حق تعالی صفات او منشأ است، لذا عالم هست، معلوم از ناحیه علم او به وجود میاد، نه اینکه معلومی باشد و عالم را به حق تعالی اسناد بدیم بعد بگیم نسبت بین هما و در مقام مقایسه بین هما عنوان عالمیت انتظار بشود. این غیر از عالم بودن افراد عادی بشر هست که میگن علم به یک چیزی پیدا کرد، علم پیدا میکند مثلا به وجود منزل، به وجود این فرش، به وجود این مدرسه. علم یک طرف از مدرسه برای خودش وجود جدایی دارد، عنوان عالم یا عالمیت ازش انتظار میشد. این حرف ولی در حق تبارک و تعالی معنا نیست. لذا منظور از ایشان از این که فهمید معنای اضافی دارد یعنی اثبات است، نه اینکه اضافه اصطلاحی که داخل باشد در مقولات عرضی و دو طرف و تعقب پیدا کند و ملاحظه بشود دو طرف و نتیجتا عنوان اضافی انتظار بشود. این گفته نمی شود. بعدم تازه تصریح می کند که عرضم کردیم مقوله اضافه را به خاطر این که از نظر وجود از عف مراتب وجود را دارد. بعضی حتی ادعا کردن که اصلا این حظی از وجودم ندارد و اسناد وجود به او بالعرض است، چون اونچه که وجود دارد عبارت است از منشأ انتزاع اضافه، خود اضافه وجود ندارد. پس اعتبار خارجی که در عبارت جناب صدر المتعلهین آمده است، منظورشان در مقابل اعتبارات ذهنیه است. اعتبار خارجی که تعبیر می کند منظور این است که یعنی گاهی از اوقات ملک اعتبار است، ولی که نه اعتباری که در ذهن معتبر او را به اصطلاح اعتبار می کند، بلکه از اعتبارات خارجی است، یعنی به تبع شیء دیگر هست. خب در ادامه صاحب کفایه در توضیح بیشتر دفع این توهم تعبیر می کند که اسناد ملک به حق تبارک و تعالی این منشأ شده است، چون عالم مستند است به حق تبارک و تعالی و اسناد به پروردگار عالم داده می شود، عنوان ملک میاد. این ملک غیر از ملکیتی است که در باب به هر حال معاملات مطرح است، ملکیت شرعیه یا ملکیت عرفیه. معاملات شرعیه، معاملات عرفیه تعبیر ملک میکنن. این غیر از در اینجا صحبت از اسناد عالم ملک حق است، چون اسناد به حق تعالی دارد و وجود او مستند است به حق تبارک و تعالی. پس عنوان مالکیت و مملوکیت در باب عالم و حق تبارک و تعالی به اعتبار اسناد عالم است به وجود پروردگار عالم، با اینکه استناد به حق مصحح عنوان معلولیت و به هر حال مخلوقیت و امثال ذلک از تعابیری که مناسب این مقام هست. شما میتونید یه عالم معلول حق است، یا عالم مخلوق حق است، یا عالم مظهر حق است، دقت دارین، و امثال ذلک از عبارات علا اختلاف مشاربی که وجود دارد. پس بنابراین مصحح اسناد عالم به حق تبارک و تعالی اون معنای ملکیت اعتباریه نیست. مصححش این است که فعل حق تبارک و تعالی عبارت است، عبارت اخرای عالم هست. فعل حق فعل منبسط او، فعل واحد او که منبسط است، همه مراتب وجود را میگیرد. البته تعبیر می شود به فعل منبسط به وجود مطلق مقید به قید اطلاق. دقت دارین، وجود مطلق مقید به قید اطلاق در اصطلاح اهل معرفت همون فعل حق تبارک و تعالی است، که این وجود واحد همه مراتب خلق را فرا می گیرد. علم تر الی ربک کیف مد ول، این ذل ممدود عبارت اخرای از فعل به هر حال منبسط حق تعالی است، که فعل او سریان دارد از موجودات مجرده بگیرید تا عالم طبیعت، همه را فرا گرفته است. این معنا مناسب احاطه پروردگار عالم است در مرحله فعل. کما این که اگر تعبیر می شود که انه تبارک و تعالی قیوم هست، مراد از قیومیت حق، ایشان می فرمایند به اعتبار ارتباط عالم است به حق تعالی، چون اینها یعنی عالم موجود هستند به وجود رابط، ولیکن ادق این است که تعبیر کنیم به وجود ربطی. عالم جز ربط به حق چیزی دیگری نیست، نه اینکه مرتبط به حق است. چون اگر ارتباط گفتیم معناش این است که کثرت را حقیقی دانستیم. نه، عالم غیر از ربط به حق چیزی دیگری نیست. همین که ما به اصطلاح ولذا حقیقت حقانیت و حقیقت عالم به ربط اوست به حق، که لولا این ربط هیچ حقیقتی و حقانیتی و حقیقتی ندارد. حقیقتشان جز ربط به حق چیزی دیگری نیست. لذا تعبیر می کند به این که حضرات معصومین در رأسشان خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیه، به اعتبار این که مجاری فیض پروردگار عالمان و مجاری نور حضرت احدیتان، این معنا از مالکیت و احاطه وجودیه حقیقیه به نسبه به ما ادایشان وجود دارد. در حقیقت اون به اصطلاح فیض مقدس حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه است که همه مراتب وجود را فرا گرفته است. گرچه اون حضرات مالکیت اعتباری شرعیه را هم دارند، یعنی هم مالکیت تکوینیه دارند به لحاظ این احاطه و هم مالکیت تشریعیه دارند به اعتبار اینکه حق تبارک و تعالی اونها را اولا بالمؤمنین من انفسهم قرار داده است. پس منافات ندارد از یک طرف، لذا این جمعی سالمی است بین دو مطلب که از یک طرف در بحث فقه هم به اینجا اشاره داشتیم که از یک طرف حضرات با اینکه احاطه دارن ملکیت حقیقیه دارن بر موجودات، ولی در این حال رعایت بر حال آداب و رسوم شرع را هم کاملا می نماین. مثلا در مقام بیع و شراء مثل سایر افراد معاملات انجام می دن، به هر حال گاهی مشتری هستن ثمن می پردازن، با اینکه فروشنده و اون چی که در ید اوست به نگاه اول همشان در تحت احاطه و تصرف حضرات هست، ولی معذالک این را رعایت دارن. پس بنابراین اینکه احکام شرع خود اونها اولا هستن به رعایت اونها تا چه برسد به دیگران، پس هیچ تنافی بین این که از یک طرف رعایت مقررات شرعیه و احکام شرعیه را بنماین و از طرف دیگر به هر حال مالک در ماسوی الله و احاطه به ماسوی الله داشته باشند، گرچه خودشان محاطن نسبت به حق تبارک و تعالی. لذا می فهمد از یک طرف گفته می شود تمام زمین مال اونهاست، غیر زمین هم مال اونهاست، چون وسایط فیضن احاطه به همه دارن و معذالک شرعن چیزی را مالک نمی شوند الا همونی که خدا مقرر فرمود، و اون چرا که خدا برای اونها جعل فرموده از تشریعن، جعل تشریعی، جعل تکوینی حق این است که تمام عالم در قبضه اونهاست، جعل تشریعیش خمس و انفال است که لذا تعبیر شده است به این که حقوق ما، و تعبیر شده است که به هر حال اون چی که مال ما هست اینهاست. لذا اگر حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه هم نسبت به خصوص فدک اون فرمایشات را فرمودن، این معناش این نیست که به جهت باطن ولایت چیزی را نداشته باشن، حسب باطن ولایت احاطه به همه اون به هر حال موجودات اونجا و جاهای دیگر و سماوات و عرض بر همین احاطه است، اما در این حال از زائل فقط مطالبه فدک را فرمودن. مطلب دیگر این است که استصحاب شرطیت یا مانعیت، آیا این استصحاب صحیح هست یا نه؟ ربط چون چیزی که ربط به شارع دارد تعبد به بقاء او یا تعبد به عدم بقاء او صحیح هست، اما چیزی که ربط به شارع ندارد استصحاب قهرن در اونجا معنا نخواهد داشت. این بحث انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.